دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود، هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این برنامه یادی میکنیم از بانوی بزرگ هنر ایران ژاله الو که هفته گذشته در سن 97 سالگی دار فانی را ودا گفت. صدای پرصلابت و بازی های ماندگاری او میراثی است که همچنان در ذهن و قلب ما زنده خواهد ماند. ایران یکی از اولین کشورهای جهان که صاحب سینما شد، تنها 5 سال پس از اختراع اولین سینمای ایران به نام سینمای سولی خورشید در سال 1279 شمسی برابر با سال 1900 میلادی در شهر تبریز تأسیس شد. 4 سال بعد اولین سینمای تهران را میرزا ابراهیم خان عکاس باشی افتتاح کرد، اما اولین سالن رسمی و حرفه‌ای سینمای ایران که به طور منظم فیلم پخش میکرد در سال 1305 به نام گران سینما و به دست علی وکیلی در تهران ساخته شد. آوانس اوگانسیانس اولین کارگردان ایرانی است که فیلم صامت و سیاه و سفید آبی و رابی را کارگردانی کرد. نخستین فیلم ناطق ایرانی به عنوان دختر لور در سال 1312 توسط اردشیر ایرانی در بمبئی ساخته شد که مردم آن را با نام جعفر و گلنار می شناختند. نکته جالب توجه این است که اولین فیلم ناطق سینمای هند را نیز اردشیر ایرانی ساخته است. صدیقه روحنگیز سامی نژاد بازینگر دختر لور اولین بازینگر زن سینمای ایران بود. او در سال 1259 در بم زاده شد و سال 1308 به همراه همسرش به هند مهاجرت کرد و 18 سال بعد به ایران برگشت. اما حضور زن در سینمای ایران در واقع از فیلم حاجی آقا اکتور سینما و از سال 1311 آغاز شد. در این فیلم دختر شخصیت اصلی میخواهد با کسی ازدواج کند که اهل سینما است. حاجی آقا با سینما مخالف است و مانع ازدواج دختر میشود. داماد آینده حاجی آقا در گوشه و کنار شهر به طور پنهانی از او فیلم میگیرد و او را با سینما آشنا میکند. در دوران پیش از انقلاب اسلامی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با دیگرگونی های وسیع روبرو شد. نوگری و تجدید طلبی افراطی با اجرای سیاست های مبنی بر آزادی ظاهری زنان تعام بود و همین سیاست ها سبب تغییر اساسی در زندگی بخش از زنان جامعه شد. رویارویی با باورهای سنتی جامعه از مهمترین این تغییرات بود که توسط دولت و رسانه های چون تلویزیون و سینما ترویج می شد. اغلب سازندگان فیلم های ایرانی در قبل از انقلاب اسلامی با نشان دادن زنان پیروی مد و ظاهراً متجدد سعی می کردن جاذبه های تجاری فیلم را افزایش دهند. زنان در فیلم های آنها هویت مشخصی نداشت و گزینش بازیگران زن نیز توجه چندانی به مهاجرت بازیگری آنها نمی شد. زن در سینمای آن زمان یا خانه نشین بود و یا عروسک مجالس و محافل فساد. با این حال سینمای ایران در آن زمان هم شاهد حضور زنان هنرمند و با استعداد بود که برخلاف جوی عمومی تنها به فکر هنر سینما بوده و تلاش داشتن دامان این هنر را با پیرایه های معمول و سخیف آلوده نکنند. شهلا ریاهی با فیلم مرجان و فروغ فرزاد شاعر معاصر را با فیلم خانه سیاه است میتوان اولین زنان فیلمساز سینمای ایران دانست که نام خود را در صدر این فهرست نشان دادند. زنان کم و بیش در همه دوره های سینمای ایران حضور داشتند و فیلم ساختند. فیلم هایشان گاه دیده شده و جوایز داخلی و بین المللی زیاده را از آن خود کرده یا با انتقادات تند همراه بوده است. اما مهم این است که زنان فیلمساز هرگز عقب ننشستند، هرچند محیط سینما در آغاز برایشان بیش از اندازه مردسالارانه و ناسالم بود، اما جریان غالب را تغییر دادند و جای خودشان را باز کردند. زنان سینماگر ایرانی در سالهای پس از انقلاب اسلامی با حضور قدرتمند خود در اغلب عرصه ها توانستند جلوه باشکوه از توان هنری و خلاقیت های زنانه و همچون درک و شناخت بالا از شرایط جامعه و جهان را در آثارشان به نمایش بگذارند. در واقع باید این نکته مهم را یادآوری کرد که زن در هنر هفتم این سرزمین به جای رسیده است که به جای آن که همچون اغلب فیلم های قبل از انقلاب اسلامی در مقابل دوربین جلوه‌گری کند تا از این طریق سبب افزایش فروش فیلم شود. به عنوان کارگردان، تهیه کننده و فیلم نامنویس اثرگذارترین نقشه ها را در تولید آثار سینمایی به عهده دارد. زنان سینمای ایران حتی اگر بازیگر باشند و جلوی دوربین نقش آفرینی کنند، با حفظ شأن و جایگاه یک بانوی ایرانی و در قامت یک هنرمند ظاهر می شوند، نه به عنوان یک عروسک و ابزار برای تأمین منافع اقتصادی کارگردان و تهیه کننده فیلم ها. یکی از بانوان ایرانی که در عرصه هنر و به ویژه در سینما حضور فعال و پرثمر داشت مرحوم ژاله علو بود. در سن 97 سالگی دار فانی را ودا گفت. بانوی هنرمندی که هم بازیگر بود و هم با صدای زیبا و پرصلابت خود در عرصه صدا پیشگی و دوبله فعالیت میکرد. علاوه بر آن این بانوی هنرمند شعر هم میسرود و به خوانش متون ادبی و اشعار بزرگان این سرزمین در رسانه های شنیداری می پرداخت. ژاله علو در 14 مرداد 1306 در تهران متولد شد. نام اصلیش شوکت بود، اما بعدها با نام هنر ژاله شناخته شد. پدرش ذوق ادبی و هنر داشت و همین باعث شد دخترش از 7 سالگی و شروع مدرسه با ادبیات ایران آشنا شود. علاقه او با شعر و ادبیات چنان بالا گرفت که بعدها در هنر صدا پیشگی هم از آن جدا نشد و در اجرای شعر و دو کلمه هم شهرت چشمگیری به دست آورد. او از دانشسرای مقدماتی مستقیما وارد رادیو شد و ابتدا فقط اعلان برنامه میکرد، اما از سال 1327 به طور جدیتر کار خود را در رادیو ادامه داد. ژاله علو از اولین سری مجموعه داستان شب رادیو با آن همکاری کرد و پای ثابت نمایش رادیویی شد و تا سالهای طولانی صدای گوشنواز او همراه انبوه شنوندگان برنامه های نمایش رادیو بود. داستان شب از سریال های رادیویی معروفی بود که سالها از رادیو پخش می شد و در هر قسمتی به بخش از زندگانی اجتماعی و خانوادگی شخصیت های اصیل داستان می پرداخت. علو از بازیگران اصلی این مجموعه داستانی بود. ژاله علو اواخر دهه 1320 با بازی در تئاتر به عرصه هنر وارد شد. او از همان ابتدا با توانایی های بازیگری خود توانست توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کند. حضور او در تئاترهای مطرح آن زمان باعث شد که به سرعت جایگاهی ویژه در میان هنرمندان تئاتر پیدا کند. ژاله الو در کنار فعالیت‌های در تئاتر وارد سینما نیز شد و با بازی در فیلم‌های ماندگار توانست به یکی از بازیگران مطرح و در عین حال جدی سینمای ایران تبدیل شود. شروع فعالیت ژاله الو در سینما با بازی در فیلم طوفان زندگی بود و در دوره بسیار طولانی در شماری از فیلم‌های بازی کرد. کارنامه سینمای او با وقوع انقلاب اسلامی دچار وقفه شد و بیش از یک دهه طول کشید تا دوباره به سینما بازگردد. ایشون تا 3 دهه بعد از چندین فیلم مقابل دوربین رفت که از مهمترین آنها میتوان با جنگ نفتکش ها، روز واقعه، سلطان، ساخته مسعود کیمیایی و مهمان مامان با کارگردانی داریوش مهرجویی اشاره کرد. یکی از عرصه هایی که ژاله الو در آن بسیار خوش درخشید دوبله و گویندگی بود. صدای پرتنین و دلنشین او باعث شد که از او به عنوان یکی از بهترین گویندگان تاریخ دوبله ایران یاد شود. ایشان در دوبله بسیاری از فیلم‌های مشهور دنیا به زبان فارسی نقش داشت و توانست با صدای خود به شخصیت‌های مختلف جان ببخشد. با گسترش تلویزیون در ایران ژاله الو نیز به آن پیوست و در بسیاری از سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی نقش آفرینی کرد. الو تا چند دهه در فیلم‌ها و سریال‌های متعدد بازی کرد. از جمله شیخ بهایی، تفنگ سرپور، مسافر ری، گرگ‌ها و امیر کبیر. اما از میان همه این آثار روز روزگار از کارهایی بود که خوب درخشید. الو در این سریال نقش خاله لیلا که زن ایتالیایی و مقتدر را بود بازی میکرد. او یکی از زنهای اصلی داستان بود که همچنان الگوی عینی برای زنان ایرانی است. احمد جو کارگردان این سریال نقش اجتماعی زنان را به خوبی میدانست. خاله لیلا کانون اصلی خانواده است که مدیر کارگردان و مسلط به تمام امور مربوط به این است. او زن نجیب با لطافت و ظرفیت های زنانه و البته با اینکه مادری واقعی نبود اما نقش مادری را برای مراد بیگ به خوبی ایفا میکرد. از این سریال به عنوان یکی از بهترین سریال های تاریخ تلویزیون ایران یاد میکند. تعداد از نقش هایی که این بازیگر بازی کرد سریال های ماندگاری تاریخی است. از این میان میتوان به شیخ بهایی، مسافر ری و امیر کبیر اشاره کرد. این بازیگر در سریال تاریخی مختارنامه با کارگردانی داوود میرباقری در نقش دومه الحسنا مادر مختار بازی میکرد که زن به صلابت و شجاع بود و مرحوم الو به خوبی از پس ایفای این نقش برآمد و در ذهن بینندگان ماندگار شد. ژاله الو در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار هنری معرفی شد. بانویی که در میان همکارانش از نسل‌های گوناگون همواره به عنوان یک حرفه متعهد به هنر و در عین حال خوشقلب و مهربان شناخته می شود. روحش شاد و راهش پاینده باد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری می کنم که تا پایان برنامه روزن ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
همراهانی گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر و تندرستی. در این برنامه بیماری ایدز رو بررسی میکنیم و از گفتار جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی هم استفاده میکنیم. لحظاتی بعد این بحث رو آغاز میکنیم. بیماری ایدز با علائم اولیه‌ای خود را بروز می‌دهد که توجه به آنها در تشخیص به موقع این بیماری مؤثر است. ایدز بیماری غیر قابل درمانی است که از طریق تماس خون یا مایعات درونی بدن فرد بیمار با خون افراد سالم منتقل می‌شود. طی این بیماری ویروس نقص ایمنی انسان موسوم به HIV سیستم دفاعی بدن را به شدت تضعیف می‌کند، تا حدی که فرد توان مقابله با بیماری‌های جزئی را نداشته و در نهایت به علت بیماری‌های عفونی یا قارچی جان خود را از دست می‌دهد. بر اساس آمار به دست آمده، علائم ایدز بسته به پیشرفت بیماری ممکن است متفاوت باشد. در ابتدای بروز بیماری، افراد مبتلا ممکن است علائمی شبیه سرماخوردگی از خود نشان دهند. از نشانه‌های اولیه ورود ویروس HIV به بدن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سردرد، تب، خستگی، تورم غدد لنفاوی، درد عضلات و مفاصل و گلو درد. این علائم ممکن است چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. جالب است بدانید در این دوره تست های HIV نیز قادر به تشخیص بیماری نیستند. این در حالی است که فرد در این مرحله ناقل بیماری محسوب شده و ویروس را به بدن افراد منتقل می کند. از طرفی افراد ممکن است 10 سال ناقل ویروس HIV باشند و هیچ علائمی از خود نشان ندهند. عفونت ویروس HIV ممکن است با انواع مختلف زایات پوستی هم همراه باشد. بد نیست بدانید این زایات و تاول‌های پوستی ممکن است منجر به تشکیل سلول‌های سرطانی شوند. از دیگر علائم اولیه ابتلا به ایدز می‌توان به بروز برفک در سطح پوست اشاره کرد که با لکه‌های سفید یا تاول‌های غیر عادی در زبان یا دهان مشخص می‌شوند. خستگی و بیحالی مداوم و همچنین استفراغ و اسهال نیز از علائم ابتلا به بیماری ایدز است. واکنش التهابی سیستم ایمنی بدنتان می تواند باعث شود احساس خستگی و بیحالی کنید. خستگی مداوم و طولانی مدت می تواند از علائم اولیه ایدز باشد. اسهالی که مداوم باشد و به درمانهای معمول واکنش ندهد نشانی از ویروس ایدز است. از این رو آن دست از افرادی که به مدت 7 روز پیاپی دچار حالت تهوع شدید و استفراغ شدن حتما باید به پزشک مراجعه کنن. خب عزیزان، به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم. در این مبحث بهره میبریم از اظهارات کارشناسی جناب آقای دکتر هادی برومند، متخصص بیماری های عفونی.
پیشگیری از انتقال HIV از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه، همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم، در وهله اول تاکید میکنن روی پرهیز و خیشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه. به همه نوجوانا این توصیه میشه که عجله ای نداشته باشید، این یه چیز طبیعیه، یه غریزه ایه که همه انسان های سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید، ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم، فقط میگیم پرهیز کنید و خیشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن. از سنین کم پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی بل اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث بسلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خیشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج. شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها، حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خیشتنداری، باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خیشتنداری کرد، دو سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسر، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن. سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خیشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه. در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم صحه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیا مبارزه میشه. حالا ما میتونیم با اغماض به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. توی این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خیشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندوم یوز رو تاکید میکنن استفاده درست و همیشگی، این هم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن، چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوذ پذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه. مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاد. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال HIV میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز DIC، مراکز در واقع حالا کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار پایین تر بیاد. اما اون موادی هم که کشیده میشن، مثل حالا انواع مواد محرک و مواد توهمزا و LSD شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالبه بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی HIV میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه. خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد HIV، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماریجوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته. و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی HIV یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه ویه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی HIV، یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر هادی برومن، متخصص بیماری های عفونی. همچنین از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه راز تندرستی کمال تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی می پردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان می‌کنیم. حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده. سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم.
Thank you.
عزیزان، استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آینه رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم.
Thank you.
دوستان گرامی، همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. با پخش ترانه صلاح از ما چه میجویی این برنامه را در اینجا به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا و محصولات آن خواهیم پرداخت. این شرکت در سال 1394 مقارن با 2015 میلادی در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولید کننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سوئیچ بانکی پویا می‌شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت و اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین‌المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و نیز پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014، دریافت گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه های انگلیسی در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
خوب هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.